روی موج رادیوی ادوینتیستی در آسیا.
عرض سلام به شما شنوندگان عزیز. برای سعادتمندی و خوشنودی شما آغازگر برنامه امروزمان می شویم. برنامه های ما شامل سه بخش می باشند. بخش اول سلامتی، که در آن ما به شما طرز حیات سالم، جلوگیری از امراض و غذاهای سالم را پیشنهاد می نماییم. بخش دوم اخلاق نیکو.
چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد.
بخش سوم نوری معرفت.
رازهای نهانی نبوت ها در کتاب مقدس.
پس با ما باشید. جسم سالم،
عقل سالم،
سالم بودن خوشبخت بودن است. خوشبخت بودن است.
فضیلت سلامتی جان است. سلامتی فضیلتی بدن است. تندرستی هم برای شخصی که آن را استفاده می برد و هم برای دیگران چیزی عالی است. تندرستی از طلا ارزشمندتر است. سلامتی تا به حال از همه نعمتهای دیگری زندگی بالاتر است که گدای واقعا سالم از شاه بیمار خوشبختتر است.
موضوعی سلامتی شما می توانید در سامانه سلامت کلاب معلومات بیشتری پیدا نموید.
بهبود خواب در یک نگاه. خواب با کیفیت پایین به عنوان مشکل در شروع خواب و حفظ جریان خواب تعریف می شود. این حالت مشترک است و با تفاوت‌های بر اساس سن، جنس و حرفه. پیشنهادهایی برای خواب بهتر. تابلت‌های خواب ممکن است برای برخی از افراد مفید باشد. استفاده از ملاتونین برای بهبود خواب توسط مطالعات پشتیبانی نمی‌شود. شنیدن افرادی که در مورد طول خواب صحبت می‌کنند کاملاً متداول است. در واقع بسیاری از آنها در یک حالت مداوم کمبود خواب قرار دارند، زیرا آنها وقت کافی را برای خواب نمی‌گذارند. با این حال در دهه‌های اخیر کیفیت خواب بیشتر مورد توجه محققان و مسلکیان قرار گرفت. این امر باعث افزایش علاقه به این موضوع در عموم شد. ما همچنین از مردی که از خواب خود بسیار ناراضی است سوال طولانی تری دریافت کرده ایم. طی دو سال گذشته خوابیدن را دشوار دریافت کرده ام. شاید دو ساعت طول بکشد و بعد زود بیدار می شوم. من سالم هستم اما احساس خستگی می کنم و به چرت زدن بعد از ظهر نیاز دارم تا به رفع خستگیم کمک کند. باید تابلت های خواب‌آور مصرف کنم؟ به نظر می رسد این فرد بی‌خوابی مزمن دارد. مطالعات و نقل از انستیتیوت ملی صحت عمومی ژاپن نشان می دهد که بی‌خوابی تعریف شده به عنوان مشکل در شروع خواب و دشواری در جریان خواب بین 17.3% تا 22.2% برای آقایان و 20.5% تا 21.5% برای خانم ها تجربه شده است. در همین گزارش نتایج تحقیقات انجام شده بر روی 5090 کارگر یک شرکت ارتباطات از راه دور در کلان شهر توکیو ارائه شده است. این برای این گروه خاص شوی کیفیت پایین خواب بر اساس سن و جنس تقریبا 30-45% بود. در سطح جهان این مسئله یک مسئله عادی است و بالای بین 10-15% از افراد تأثیر می‌گذارد. با افزایش سن بسیار رایج است و بیشتر از مردان بر زنان تأثیر می‌گذارد. برخی از رده‌های حرفه‌ای بیشتر در معرض کیفیت پایین خواب قرار دارند. بعضی اوقات این وضعیت اختلالات مزمن، دلالات مزمن طبی یا روانشناسی پیچیده را ایجاد می‌کند. بیخوابی اولیه که گمان میکنیم شنونده ما این سوال را مطرح کرده است دارد و تنظیم درست برنامه عادات خواب خوب پاسخ دهد. ما تصور میکنیم شنونده ما مشکل تنفسی یا سندروم پای بیقرار ندارد. بسیاری از افراد مبتلا به بیخوابی حالت برانگیختگی دارند و فعالیت موج مغزی این وضعیت هوشیاری را تایید میکند. اگرچه برخی از ادویه ها ممکن است برای کوتاه مدت کارآمد باشد، اما مطالعات مصرف طولانی مدت بیشتر از 6 ماه را توصیه نمی کند و ابتدا تغییرات رفتاری را توصیه می کنیم. برخی افراد از اتاق خواب خود به عنوان اتاق خواب استفاده نمی کنند. خواندن در رخت خواب، تماشای تلویزیون یا خیاطی و دخت در رخت خواب ممکن است ارتباط بین رخت خواب و خواب را خراب کند. ما فکر می کنیم تلویزیون در اتاق خواب و کتاب در رخت خواب اصلا ایده خوبی نیستند. اندازه‌گیری دوم که ممکن است افراد مفید بدانند محدودیت خواب است. آن چرت اثر را قطع کنید و داوطلبانه زمانی را که در رخت خواب می‌گذارید کوتاه کنید. اقدامات آرامش بخش مانند ماساژ ممکن است کمک کند، یا ورزش در اوایل عصر و حمام گرم قبل از زمان خواب ممکن است کمک کننده باشد. انتظارات و نگرانی از خواب نیز ممکن است بر الگوهای خواب تاثیر منفی بگذارد. بسیاری از روانشناسان برنامه‌هایی برای کمک و پیشرفت رفتارهای با صحت خوب دارند. درمان فردی شاید برای نیم جلسه معمولاً بهتر از جلسات گروهی باشد و ممکن است 20-50 دقیقه در هر جلسه تمام آنچه لازم است ارائه شود. قبل از خواب از وعده‌های غذایی سنگین عصرانه و ورزش‌های سنگین عصرانه و برنامه‌های هیجان‌انگیز تلویزیونی یا موضوعات بحث برانگیز خودداری کنید. ما امیدواریم که شنوندگان ما که این مشکل را دارند تسکین پیدا کنند و رویاهای شیرین را برای شما آرزو می‌کنیم، زیرا در این صورت شما به آن خواب عمیق می‌رسید که تر و تازه می‌کند. برخی از شما ممکن است شنیده باشید که ملاتونین برای اختلالات خواب مفید است. بنابراین ممکن است بپرسید آیا گرفتن آن بی خطر است و آیا هم مؤثر است؟ ملاتونین توسط بخشی از مغز شناخته می شود که به غده نخامی معروف است. به نظر می رسد که عملکرد آن هنگام نگه داشتن وقایع داخلی بدن با تغییرات نور و تاریکی در محیط می باشد. در ابتدا ملاتونین برای درمان جدزدگی یعنی بیخوابی ناشی از سفرهای هوایی مورد استفاده قرار می گرفت که مشکل مربوط به تغییر مناطق زمانی در طول سفر به امتداد نصف نهار بود. سالانه 10 میلیون نفر مسافرت بین نصف نهار را تجربه میکنند. میلیون ها نفر در شب باید در برنامه های ثابت دوره‌ای کار میکنند که این امر الگوهای خواب آنها را تغییر میدهد. این الگوی کار برای تغییر تولید ملاتونین توسط بدن نشان داده شده است. ملاتونین برای درمان مشکلات خواب به یک روش درمانی رایج تبدیل شده است. اخیراً محققان داده‌های تعدادی از آزمایشات تصادفی از ملاتونین و اختلالات خواب را تجزیه و تحلیل کردند. این اثر در یک مجله طبی بریتانیا منتشر شده است. طراحی این مطالعات به گونه‌ای بود که هر گونه یافتن فرصت یا اثرات شبیه دوا یا دارونما مشخص می‌شد. نتایج نوع آزمایش مورد بررسی قرار گرفت، در حالی که مشخص شد ملاتونین تأثیر در کمک به خواب راحت‌تر افراد دارد و همچنین باعث افزایش درصد زمانی که افراد هنگام خواب به رخت خواب می‌روند می‌شود. در تجزیه و تحلیل آماری این دو اثر از نظر کلینیکی نسبت به شعبه دوا یا دارونما معنیدار نبودند. اگرچه اثبات نشد که ملاتونین به طور قابل توجه مؤثر است، اما به نظر می رسد مضر نیست. اگر به مناطق زمانی سفر می کنید، زمان بیشتر را در خارج از منزل بگذرانید و از کاهش خواب قبل از سفر اجتناب کنید. تنظیم خواب شما در جدزدگی آسان‌تر خواهد شد. همانطور که همه ما می دانیم، شرایط عملی، عاطفی و معنوی برای یک خواب سالم وجود دارد. آنها حتی در زمان کتاب مقدس نیز به رسمیت شناخته شده اند. در کتاب خرد به نام کلیسا می خوانیم خواب یک انسان زحمتکش شیرین است، چی کمی شرقی باشد و چی بسیار، اما فراوانی نعمت به او اجازه خوابیدن نمی دهد. دیوید با تکیه بر تجربه طولانی و پایدار اعتماد به خدا در شرایط دشوار در مورد راز خود برای یک خواب سالم نوشت: من هر دو در آرامش و خواب قرار خواهم گرفت، زیرا فقط تو ای پروردگار مرا در امنیت قرار می دهی. و نباید فراموش کنیم که در زمان کتاب مقدس و همچنین زمان ما، خدا در خواب با رویاها و مناظر شب صحبت میکرد. بخش های قابل توجه از کتاب مقدس توسط خدا با استفاده از این مفاهیم نازل شده است. بنابراین محافظت از خواب ما نیز میتواند راهی برای نگه داشتن ما در یک حالت تسلیم به اوامر خدا باشد. جالب نیست، خواب همیشه در مورد وجود ما در این سیاره نیست، بلکه در مورد هماهنگی با جهان خدا است.
دوستان عزیز، شما می توانید سوالاتتان را با رقم پلیس 1376060670 پلیس 1376060670 در واتساپ ما نویسید. با لحظه تندرستی سالم بمانید.
سلام و وقت بخیر خدمت تمام شنوندگان عزیزی برنامه لحظه تفکر. خوبان من، سلسله برنامه های لحظه تفکر گرفته شده از کتاب لطفاً گوسفند نباشید، اثری از محمود نامنی می باشد. دوستان عزیز من، این کتاب را با عشق برای شما می خوانم. قسمی که از نام برنامه ما واضح است، لحظه تفکر. امیدوارم این سلسله برنامه ها شما را به لحظه تفکر وادارد. به گفته بزرگ مرد تاریخ، 1 ساعت تفکر بهتر است از 70 سال عبادت. پس ارزش فکر کردن بس بالاست. این فکر است که ما را به قله های موفقیت می برد و رشد می دهد و ذهن ما را باز می کند و جهان پیرامون را برای ما واضح می سازد. تقاضای من از شما این است که هر برنامه را به دقت گوش دهید و به آن فکر کنید و اگر قسمتی و یا متنی بر دلتان نشست آن را یادداشت کنید و بارها و بارها تکرار کرده و به آن فکر کنید. به امید آن که دست در دست هم دهیم و انسانهای بسازیم تا در فرداهای آتی لبخند را بر لبان خلق و خدا بنشانند و دست افتاده ای را بگیرند که همین دلخوشی ما را بس. اما به فرموده دانای دلبند دکتر علی شریعتی، این تمام چیزی است که می توانستیم، نه تمام چیزی است که می خواستیم. برایتان دل عاشق، ذهن جستجوگر، روح عصیانگر، نگاه پرهیزگر و زبان پرسشگر می طلبم. اینک به برنامه امروزی لحظه تفکر گوش فرا دهید. به نام خداوند حق باوران، سلام می کنم خدمت سروران. سلامی که خود ذکر و نام خداست، خدایی که یادش سبب ساز ماست. امانوئل فرد خود آگاه را چون قایقرانی می داند و می سراید. قلب خود را بروی آگاهی و رهنمود الهی بگشایید، اما مانند برگ در جریان آب به اختیار نباشید، بلکه قایقرانی بر آبهای خروشان باشید که بر آبها میراند و مراقب قایق خیش است. حکایت ابو سعید. روزی ابو سعید ابوالخیر و اتفاق یارانش از محله می گذشتند که مقدار فضولات چای فاضلاب را به بیرون از خانه ریخته بودند. یاران ابو سعید بینی خود را گرفته و به سرعت از محله مربوطه دور شدند، ولی ابو سعید می ایستد و با فضولات صحبت می کند و یارانش که از راه دور شاهد این صحنه بودند پنداشتند شیخ دیوانه شده است. لحظات بعد شیخ به یارانش می پیوندد و یارانش از او می پرسند شیخ چی می کردی؟ شیخ می گوید با فضولات صحبت می کردم. آنها از شما گلایه داشتند و با من می گفتند ای شیخ، ما همان میوه ها، سبزیجات و خوراکی های لطیف و خوشرنگ بودیم که با زحمات زیاد یارانت ما را از بازار خریداری و به بهترین شکل ممکن بر سر سفره جای دادند. سپس ما را خوردند. فقط چند ساعت با آنها نزدیکی داشتیم که ما را به این روز در آوردند. حال تو پاسخ بدی، ما باید از آنها فرار کنیم یا آنها از ما؟ شاگردان شیخ شرمناک سر در گریبان کردند. اما براستی ما چی هستیم؟ حقیقت وجود ما چیست؟ هدف از آفرینش انسان چی بوده؟ و اثر و فایده ما در زندگی چیست؟ به این سوالات فکر کنید. جبران خلیل جبران گوید
هرگز در پاسخ عاجزانه‌ای در نمانده ام، مگر در برابر کسی که از من پرسید تو کیستی؟ اگر هدف خداوند از آفرینش انسان این بود که بیشترین حجم غذا را بخورد، نهنگ را قبلاً برای این منظور آفریده بود. اگر هدفش این بود که موجود داشته باشد که بیشترین زاد و ولد را انجام دهد، موش را قبلاً آفریده بود. پس چه رسالتی به دوش انسان است و مسئولیت او در این جهان چیست؟ ما به دنیا آمده ایم تا زندگی کنیم، اما چه تعریفی از زندگی داریم؟ چکیده ای مطالب در آینه ای اندیشه و خرد، خود را نگرستن یعنی خود آگاهی. خود آگاهی یعنی اشراف بر اعمال خود. خود آگاهی یعنی هزاران چرا و چگونه. خود آگاهی چراغی است برای ظلمانی شبهای فرداهای ما. با رسیدن به خود آگاهی می فهمیم که چرا آمده ایم، چی کار باید بکنیم، کجا باید برویم. خود آگاهی انسان را هدفمند و جهت‌دار می سازد. اگر بدانید در این جهان چه رسالتی دارید و چه مسئولیتی بر دوش دارید، آنگاه شما را می توان کسی خواند که به خود آگاهی رسیده است. جان کلام، خود آگاهی یگانه فرق بین انسان و حیوان است. دوستای عزیزم، آیا شما به خود آگاهی رسیده اید؟ آیا می دانید خود آگاهی چیست؟ در مورد این سوالات لحظه ای بیاندیشید.
گرامی ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمندترین بنیازی عقل است.
اینجا افغانستان در موج رادیوی ادونتیستی آسیا.
جدال بزرگ، الن جی وایت، 1911. اطلاعات درباره مرور کلی. این کتاب الکترونیکی توسط الن جی وایت استد ارائه شده است. در مجموعه بزرگتر کتاب‌های آنلاین رایگان در وبسایت الن جی وایت استد گنجانیده شده است. از کسانی که آرامش آنها را با محکوم کردن مسیر گناهانشان بر هم می‌زنند، متنفرند. هنگامی که فرصت مساعد فراهم شود، آنها نیز مانند یهودا و کسانی که به نفع خود در پی سرزنش آنها بوده اند، خیانت خواهند کرد. رسولان در کلیسا با کسانی روبرو شدند که به خدا پرستی اقرار می کردند، در حالی که به طور پنهانی گناه را گرامی می داشتند. حنانیا و سفیرا نقش فریبکاران را ایفا کردند و وانمود کردند که یک قربانی کامل برای خدا انجام می دهند، در حالی که با طمع سهم را برای خود دریغ می کردند. روح حقیقت شخصیت واقعی این مدعیان را برای رسولان آشکار کرد و قضاوت‌های خدا کلیسا را از شر این لکه‌های ناپاک بر پاکی آن خلاص کرد. این شواهد نشانه ای از روح فهیم مسیح در کلیسا برای منافقان و بدکاران ترسناک بود. آنها نمی توانستند مدت زیادی را در ارتباط با کسانی بمانند که از نظر عادت و منش نمایندگان ثابت مسیح بودند. و هنگامی که آزمایشات و آزار و اذیت بر پیروان او وارد شد، تنها کسانی که مایل بودند به خاطر حقیقت همه چیز را رها کنند، می‌خواستند شاگرد او شوند. بنابراین تا زمانی که آزار و شکنجه ادامه داشت، کلیسا نسبتاً خالص باقی می‌ماند. اما با پایان یافتن نوکیشان اضافه شدند که کمتر اخلاص و فداکاری داشتند و راه را برای دستیابی شیطان به او باز شد. اما هیچ اتحادی بین شاهزاده نور و شاهزاده تاریکی وجود ندارد و هیچ اتحادی بین پیروان آنها وجود ندارد. هنگامی که مسیحیان موافقت کردند و کسانی که جز نیمی از بت پرستی گروویده بودند متحد شوند، وارد راه شدند که از حقیقت بیشتر و دورتر می شود. شیطان از اینکه موافق شده بود تعداد زیادی از پیروان مسیح را فریب دهد خوشحال بود. سپس او قدرت خود را به ارمغان آورد تا به طور کامل بر اینها تأثیر بگذارد و آنها را برانگیخت
تا کسانی را که به خدا وفادار مانده بودند مجازات نمایند. خب، چگونه می توان با ایمان واقعی مسیحی مخالفت کرد؟ مانند کسانی که زمان مدافع آن بودند. و این مسیحیان مرتد با متحد شدن با یاران نیمه مشرک خود جنگ خود را علیه اساسی ترین ویژگی های آموزه های مسیح هدایت کردند. برای کسانی که وفادار بودند مستلزم مبارزه ناامید کننده بود تا در برابر فریبکاری و زشتکاری هایی که در لباس های مقدس پنهان شده و به کلیسا معرفی شده بود بیستند. کتاب مقدس به عنوان معیار ایمان پذیرفته نشد. احکام آزادی مذهبی بدعت نامیده شد و طرفداران آن منفور و منع شدند. پس از یک درگیری طولانی و شدید، عده معدودی وفادار تصمیم گرفتند که اگر کلیسای مرتد همچنان از رهایی خود از باطل و بت پرستی امتناع کند، اتحاد خود را با کلیسای مرتد منحل کنند. آنها می دیدند که اگر از کلام خدا اطاعت کنند، جدایی یک ضرورت مطلق است. آنها جرأت نداشتند خطاهایی را که برای روحشان کشنده است تحمل کنند و سرمشق قرار دادند که ایمان فرزندان و فرزندان آنها را به خطر انداخت. برای تأمین صلح و وحدت آنها آماده بودند تا هر گونه امتیاز را مطابق با وفاداری به خداوند بدهند. اما آنها احساس می‌کردند که حتی صلح نیز با قربانی کردن اصول بسیار گران قیمت خواهد بود. اگر وحدت تنها با مصالحه حقیقت و درستی تأمین می‌شد، بگذارد اختلاف و حتی جنگ رخ دهد. آیا برای کلیسا و جهان خوب است اگر اصولی که آن ارواح استوار را به حرکت در می آوردند در قلب افراد ادعا شده خدا احیا می شود؟ نسبت به آموزه هایی که ستونهای ایمان مسیحی هستند، بی تفاوتی نگران کننده وجود دارد. این عقیده در حال افزایش است که بالاخره اینها اهمیت حیاتی ندارند. این انحطاط دست ماموران شیطان را تقویت می کند، به طوری که تیوری های دروغین و توهمات مرگباری که مؤمنان در اثار گذشته زندگی آنها را برای مقاومت و افشای آنها به خطر انداخته بود، اکنون مورد لطف هزاران نفری است که ادعا می کنند پیروی مسیح هستند. مسیحیان اولیه در واقع مردم عجیب و غریبی بودند. تحقیر به سرزنش و ایمان ثابت آنها سرزنش مستمر بود که آرامش گناهکاران را برهم می زد. گرچه تعدادشان کم بود، بدون ثروت، مقام یا عناوین افتخاری، اما هر جا که شخصیت و آموزه هایشان شناخته می شود، برای بدکاران مایه وحشت بودند. بنابراین شریران از آنها متنفر بودند، همانطوری که هابل مورد نفرت قابل به خدا قرار گرفت. به همان دلیلی که قابل هابل را کشت، کسانی که می خواستند مهار روح القدس را کنار بگذارند، قوم خدا را به قتل رساندند. و همین دلیل بود که یهودیان منجی را طرد و مصلوب کردند، زیرا پاکی و قداست شخصیت او سرزنش دائمی خودخواهی و فساد آنها بود. از روزگار مسیح تا کنون شاگردان وفادار او نفرت و مخالفت کسانی را که راه‌های گناه را دوست دارند و دنبال می‌کنند بر انگیخته اند. پس چگونه می‌توان انجیل را پیام صلح نامید؟ هنگامی که اشعیا تولد مسیح را پیشگویی کرد، لقب امیر صلح را به او نسبت داد. هنگامی که فرشتگان و شبانان اعلام کردند که مسیح متولد شده است، آنها بر فراز دشت‌های بیت لحم سرودند. جلال خدا در برترین ها و سلامتی در زمین و خیرخواهی برای مردم. تضاد ظاهری بین این اعلامیه های نبوی و سخنان مسیح وجود دارد که گفت من نیامدم تا صلح بفرستم بلکه یک شمشیر. اما بدرستی درک شده است این دو در هماهنگی کامل هستند. انجیل پیام صلح است. مسیحیت نظامی است که با پذیرش و اطاعت صلح، هماهنگی و شادی را در سراسر زمین گسترش می‌دهد. دین مسیح با برادری نزدیک همه کسانی را که تعالیم آن را می‌پذیرند متحد خواهد کرد. این ماموریت عیسی بود که مردم را با خدا و در نتیجه با یکدیگر آشتی دهد. اما جهان در کل تحت کنترل شیطان سرسخت‌ترین دشمن مسیح قرار دارد. انجیل اصول زندگی را به آنها ارائه می‌دهد که کاملاً با عادات و امیال آنها در تضاد است و آنها علیه آن قیام می کنند. آنها از پاکی که گناهان آنها را آشکار و محکوم می کند متنفر هستند و کسانی را که بر آنها ادعاهای عادلانه و مقدس آن را اصرار می کند مورد آزار و اذیت و نابودی قرار می دهند.
به این معنا است که انجیل را شمشیر می نامند. زیرا حقایق متعالی باعث نفرت و نظام می گردد. مشیت اصرار آمیز که به عادلان اجازه می دهد از دست شریران آزار ببینند برای بسیاری از ضعیفان ایمان باعث حیرت و تعجب بزرگ شده است. برخی حتی حاضرن اعتماد خود را به خدا از بین ببرند زیرا او از پسترین انسانها رنج می برد تا به سعادت برسند. در حالی که بهترین ها و پاکترین ها از قدرت ظالمانه آنها رنج می برند و عذاب می کشند، سوال می شود کسی که عادل و بخشنده است و قدرتش هم بی نهایت است چگونه می تواند چنین ظلم و ستمی را تحمل کند؟ این سوالی است که ما با آن کاری نداریم. خدا شواهد کافی از محبت خود را به ما داده است و ما نباید در خوبی او شک کنیم، زیرا نمی توانیم عمل کرده مشیت او را درک کنیم. منجی به شاگردانش با پیشبینی تردیدهایی که بر روح آنها در روزهای آزمایش و تاریکی فشار می آورد گفت: کلام را که به شما گفتم به خاطر بسپارید. بنده بزرگتر از پروردگارش نیست. اگر به من جفا کرده اند شما را نیز آزار خواهند داد. عیسی برای ما بیشتر از هر یک از پیروانش رنج کشید که بتوان از ظلم و ستم مردان شریر رنج برد. کسانی که به تحمل شکنجه و شهادت فراخوانده شده اند جز پیروی از گام های پسر عزیز خدا هستند. خداوند در وعده خود کوتاهی نمی کند. او فرزندان خود را فراموش نمی کند و غفلت نمی کند. اما او به شریران اجازه می دهد تا شخصیت واقعی خود را آشکار کنند، تا کسی که می خواهد اراده او را انجام دهد در مورد آنها فریب نخورد. باز هم صالحان در کوره مصیبت قرار می گیرند تا خودشان پاک شوند، تا نمونه آنها دیگران را به حقیقت ایمان و خداپرستی متقاعد کند و نیز این که سیر ثابت آنها ممکن است کافر و بیدینان را محکوم کند. خداوند به بدکاران اجازه می دهد که رستگار شوند و دشمنی خود را با او آشکار سازند تا زمانی که میزان گناه خود را پر کردند همه عدالت و رحمت او را در حلاکت کامل خود ببینند. روز انتقام او فرا می رسد، زمانی که همه کسانی که از شریعت او تجاوز کرده اند و به قوم او ستم کرده اند جزای عادلانه اعمال خود را خواهند دید. زمانی که هر عمل ظالمانه یا بی‌عدالتی نسبت به وفاداران خدا چنان مجازات خواهد شد که گویی در مورد خود مسیح انجام شده است. سوال دیگری و مهمتر وجود دارد که باید توجه کلیساهای امروزی را به خود جلب کند. پولس رسول اعلام کرد که همه کسانی که در مسیح عیسی خدا پسندانه زندگی خواهند کرد تحت جفا خواهند بود. پس چرا به نظر می رسد که آزار و شکنجه در درجه بالای از خواب فرو رفته است؟ تنها دلیل آن این است که کلیسا با استانداردهای جهانی مطابقت داشته است و بنابراین هیچ مخالفتی را بیدار نمی کند. دینی که در روزگار ما جاری است دارای شخصیت پاک و مقدسی نیست که ایمان مسیحی را در روزگار مسیح و رسولانش مشخص کرده است. تنها به دلیل روح سازش با گناه است، زیرا به حقایق بزرگ کلام خدا بی تفاوت توجه می شود. زیرا خدا پرستی حیاتی در کلیسا بسیار کم است که ظاهراً مسیحیت در بین جهان بسیار محبوب است. بگذار ایمان و قدرت کلیسای اولیه احیا شود و روح جفا زنده شود و آتش آزار و اذیت دوباره شعله‌ور گردد.
شنوندگان عزیز، در لحظات آخری برنامه قرار داریم. برای شما از بارگاه منان، صحتمندی و تندرستی، اخلاق نیکو، نور و معرفت الهی خواهانیم. تا برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم.